لبنان قدم بزرگی محسوب میشه. رئیس مرکز نیکولا سنهاوی، وزیر پیشین ارتباطات لبنان، میگوید قطب تکنولوژی امکان دسترسی شرکت‌های نوپای تکنولوژی لبنان به تخصص بریتانیا رو فراهم میکنه تا بتونن در سطح جهانی فعالیت کنن.
هدف از تشکیل قطب تکنولوژی اینه که بین لبنان و بریتانیا پلی بزنیم تا شرکت‌های نوپایی که در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات کار می‌کنند بتونن از اون به عنوان سکوی برای دسترسی به زنجیره منابع جهانی از طریق بریتانیا استفاده کنن.
راه‌اندازی این مرکز با حضور چهره‌های ارشد صنایع و دولت لبنان و سخنرانی سفیر بریتانیا انجام شد. مایکل چفتری، بنیانگذار شرکت کلاود فیش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها که 3 سال پیش شرکتش را تأسیس کرد و در مراسم نیز حضور داشت، توضیح داد که نتیجه شاهدی بود بر رشد سریع در صحنه تکنولوژی.
در 2 سال گذشته اکوسیستم خیلی تغییر کرده. پول بیشتری در دسترس، صندوق‌های مالی بیشتری هست و قدم گذاشتن تو این راه برای مردم راحت تره.
توسعه منطقه دیجیتال بیروت که هنوز تکمیل نشده و میزبان مرکز تکنولوژی شاهد این مدعا است. برای افرادی مثل جاد برو، حضور در این مرکز به پیشبرد کارشون کمک کرده.
این تنها جای لبنانه که منحصراً به تکنولوژی اختصاص داره. همه شرکت‌هایی که اینجا با تکنولوژی سر و کار دارن، میتونیم شرکت‌های زیادی رو پیدا کنیم که کارشون به درد ما میخوره.
در اطراف منطقه دیجیتال بیروت تا چشم کار میکنه پروژه‌های نیمه تمام دیده میشه. یه مشکل فرار مغز هاست، سرعت کم اینترنت مانع پیشرفته و بازار داخلی کوچکه. اما بانک مرکزی لبنان با تخصیص بودجه 400 میلیون دلاری از شعارهای خوشبینانه در زمینه ریسک‌های تجاری از خیلی از شرکت‌های حاضر در اینجا حمایت مالی می‌کنه و برای بعضی‌ها موفقیت آینده لبنان چند هست که بنیان گذاشته شده. حبیب حداد بعد از سال‌ها کار کردن در آمریکا به لبنان برگشت و شرکت وامدار رو تأسیس کرد که به اکوسیستم نوپا کمک می‌کنه.
لبنان یه مزیت ناعادلانه داره و اون جمعیت خارج از کشوره. استفاده از افراد خارج از کشور کافی نیست. باید از افراد و نهادهایی که در خارج ایجاد کردن به عنوان سکویی برای دسترسی به بازار جهانی استفاده کنیم.
تعجبی نداره که پیشرفت های تکنولوژی باعث خوشبینی شخصیت های فعال لبنان در این زمینه شده.
برنامه جامعه مدنی رو شروع میکنیم.
ما یه جمعیت قلیلی هستیم با یه آرزوهای بزرگ برای سرزمینمون.
تک تک شهروندان یک جامعه، یک سری اهداف، یک سری مشکلات و یک سری ارزش‌های رو به صورت مشترک دارن.
عاشق کمک کردنی، ولی نه تحت این همه فشار.
جامعه مدنی، شنبه ها 10 شب به وقت تهران، 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
کارزار جهانی ممنوعیت مین‌های ضد نفر میگه روزانه 9 شهروند جهانی در برخورد با مین کشته میشن. برای دریافت جزئیات بیشتر از این آمار تلفات ناشی از برخورد با مین، شماری از دانشجویان دانشکده روزنامه‌نگاری واشنگتن به نقاط مین‌گذاری شده در جهان میرن تا شناخت بهتری از این افزایش تلفات به دست بدن. جولی تبو، گزارشگر صدای آمریکا، گزارش میده. ببینید.
کامبوج یکی از کشورهایی است که در قیاس با جمعیت بیشترین تلفات ناشی از مین را دارد. ملانی سالتسمن، فیلمساز آمریکایی، به تازگی مستند زندگی با میراث جنگ را درباره قربانیان مین در جهان ساخته است.
من میدونستم که میخوام به اونجا برم و با مردم آشنا بشم و ببینم مین‌ها چه تأثیری در زندگیشون داشته.
ملانی سالتسمن به تازگی به کامبوج رفته تا به هموندان یک روستای دورافتاده‌ای گزارش بدهد که شمار کشته‌ها و زخمی‌های ناشی از برخورد با مین‌های کارگذاشته شده در زمین‌های آنجا بسیار بالا رفته است.
من یک دختر 17 ساله را دیدم که یک پایش را از دست داده بود. یک ماه پیش بود که پایش به مین خورد. من می‌خواستم این داستان رو روایت کنم چون می‌خواستم ببینم قربانیان سال‌های پس از حادثه رو چطور سر می‌کنن.
ملانی سالتسمن بخشی از یک گروه دانشجویان مدرسه روزنامه‌نگاری بود که روی پروژه 3 میلیون دلاری میراث مرگبار مین و بمب‌های خوشه‌ای در جهان کار می‌کنند. جاش میر مدیر این پروژه است که دانشجویان روزنامه‌نگاری را سرپرستی می‌کند.
همه سال ما روی موضوع کار می‌کنیم که به باور ما موضوعی واقعی برای دانشجویان است تا از عهده انجامش برآیند.
در ارتباط با کامبوج، دانشجویان همچنین از وضعیت قربانیان مین‌های کارگزاری شده در زمین‌های مسکونی در کشورهای موزامبیک، اوکراین، اردن و منطقه هنوز درگیر جنگ عراق کار می‌کنند.
سفر دانشجویان به مناطقی اینچنینی واقعا تجربه بسیار خوبی برای دانشجویان و آنهایی است که خواهان آموختن چیزهایی‌اند که در کلاس درس نمی‌توانند بیاموزند.
دانشجویان در جریان این پروژه آموختند، گرچه ایالات متحده آمریکا بزرگترین کشور متعهد به پاکسازی مین‌ها در جهان است، با همه اینها پاکسازی کامل مناطق آلوده به مین در جهان نیازمند کار بسیاری است.
برنامه آموزش در هوای آزاد اول یک پروژه پایان‌نامه کارشناسی ارشد بود، ولی بعداً در انستیتو کاتنوود در شهر دنور کلرادو در عمل به اجرا گذاشته شد. انستیتو کاتنوود یک مؤسسه غیر انتفاعی هست که آموزش‌های لازم برای رهبری رو در اختیار نوجوان‌های مناطق محروم دنور قرار میده. پائولا وارگاس خبرنگار صدای آمریکا گزارشی از کلاس‌های مؤسسه تهیه کرده و نشون داده که بچه‌ها در کنار درس به فعالیت‌های حفظ محیط زیست هم می‌پردازن.
نشوندن نوجوانا پای درس و مشق مشکله، نه؟ بردنشون به طبیعت و کوهستان و جستجوی راه حلی برای مشکلات زیست محیطی چطور؟ در عمل به اون سختی نبود.
بردن بچه‌ها به طبیعت بهشون الهام میده تا ازش محافظت کنن. اگه ندونین از چی محافظت میکنین، چرا به خودتون زحمت بدین؟
مأموریت مؤسسه کاتنوود همینه. با همکاری معلما به برنامه‌های کمک میکنه که پروژه‌های محیط زیست رو در برنامه مدارس میگنجونن. شاگردای کلاس یه مشکل زیست محیطی رو انتخاب میکنن، دنبال راه حل براش میگردن و با همکاری کارشناسای محیط زیست دست به کار میشن. بعد از یه برنامه 6 تا 12 هفته‌ای، درک بهتری از تلاش لازمه برای تأثیر معنادار بر محیط زیست پیدا میکنن.
راجع به پدیده ناپدید شدن جمعی زنبورهای اثر خیلی چیزا فهمیدم. درباره تزریق آب در صخره‌ها برای استخراج نفت و آلودگی آب هم یه چیزا یاد گرفتم.
این گروه برای جلوگیری از اسراف و دورریزی غذا برای مصرف نهار شاگردا تو باغچه مدرسه میوه و سبزی میکارن. فورد چرچ بنیانگذار مؤسسه میگه میخواد که این نوجوانها به فکر نسلهای آینده باشن.
یه نکته ای که برای ما مهمه اینه که بچه ها از طبیعتی که کشف میکنن به خوبی نگهداری کنن. تو شهر اگه یه تیکه آشغال رو زمین بندازن شاید خیلی مهم نباشه، ولی اینجا برای ما خیلی مهمه، چون این طبیعت زمین بازی ما و دفتر کار ماست و واقعا میخوایم ازش مراقبت کنیم.
این فرصتیه برای دانش آموزا تا بفهمن چطور یه نفر میتونه تغییر ایجاد کنه.
احساس میکردم که همه یه چیزای منفی که برای سیارمون اتفاق میفته خیلی بزرگه و من نمیتونم اونا رو عوض کنم، اما وقتی با این برنامه کار کردم فهمیدم که در واقع خیلی راحت قدم به قدم میشه حلش کرد.
درس داره براشون جا میفته.
خیلی خوبه که راجع به بوم شناسی، مشکلاتی که خودمون برای محیط زیست ایجاد میکنیم و نحوه همکاری برای رفع مشکلات چیزایی بدونیم.
این مؤسسه 10 ساله پارسال 415 شاگرد و 5000 ساعت پروژه آموزش داد و به اونها فرصتی داد تا طبیعت رو کشف کنن و در جامعهشون تغییر ایجاد بکنن.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
با آغاز فصل شنا، افزایش آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی شناگاه‌ها در سواحل ایران از دلنگرانی‌های بزرگ شهروندان در ایران هست. اما دلنگرانی دیگر پیامدهای زیانبار بکارگیری سموم شیمیایی غیر استاندارد هندی و چینی در کشاورزی ایران هست که انواع بیماری‌های مرگبار از جمله سرطان رو در شهروندان در پی داره و فرجام آن که شهروندان میاندوآب آذربایجان باعث نجات 10 طول گرگ بیمادر شده اند. اینها همه در گزارش محیط زیستی این هفته بهمن سقایی.
با
فرارسیدن فصل گرما کنار دریا و شنا در آب‌های ساحلی یکی از تفریحات محبوب است. اما آنچه این تفریح محبوب و سالم را به بازی پرخطر و ناسالم تبدیل می‌کند، آلودگی میکروبی و شیمیایی آب‌هاست. این آلودگی ناشی از ریزش پساب‌های صنعتی و فاضلاب خام خانه‌ها به این آب‌هاست. آلودگی که تقریباً تمامی سواحل ایران را شامل می شود و حالا مدیر کل دفتر آلودگی دریا وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست ایران از اجرای پایش آلودگی ماهانه در شناگاه ها خبر داده است. اما گزارش سالیان گذشته از سواحل ایرانی دریای خزر نشانگر آلودگی شدید میکروبی و شیمیایی ناشی از نشت نفت در این دریاست. افزایش بی‌رویه استفاده از سم‌های شیمیایی غیر استاندارد چینی و هندی در فراورده‌های کشاورزی ایران سلامت شهروندان را به خطر انداخته است. به گفته یک کارشناس محیط زیست، دولت سالانه بیش از 800 میلیارد تومان یارانه برای واردات این سموم می‌پردازد که افزایش سرطان، نازایی و بیماری‌های ریوی شهروندان ایرانی پیامد مستقیم آن است. محمد میرحسینی، دکترای علوم زیست محیطی، با انتقاد از حذف یارانه سموم و کودهای بی‌خطر طبیعی افسوده است: بخش زیادی از سموم و کودهای شیمیایی به دلیل زمان نامناسب استفاده یا مصرف بیش از حد مورد نیاز در خاک باقی مانده، توسط زهکش یا بارندگی‌های فصلی به منابع آبی راه می‌یابند و از این طریق موجب به خطر انداختن سلامتی جامعه می‌شوند. به گفته این کارشناس، فلزات سنگینی مثل سرب، نیترات، جیوه و مس فاضلاب‌ها از طریق گیاهان به بدن انسان رسیده، موجب بروز برخی انواع سرطان به ویژه سرطان دستگاه گوارشی می‌شوند. سرانجام آنکه با همکاری اهالی منطقه چهار برج میاندواب آذربایجان غربی 10 طول گرگ بیمادر از مرگ حتمی نجات یافتند. به گزارش پایگاه خبری دیدمان محیط زیست و حیات وحش ایران، ماموران اداره محیط زیست میاندواب این 10 بچه گرگ را برای رسیدگی و نگهداری به اداره محیط زیست بردند. دوستداران محیط زیست با ستایش از اهالی منطقه چهار برج میگویند رسانه کردن رویدادهای زیست محیطی به افزایش آگاهی و دلسوزی بیشتر ساکنان همجوار زیستگاه‌های حیات وحش در ایران منجر شده است. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
امروز 31 اردیبهشت ماه روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه است. این روز فرصتی است برای گرامی داشت تنوع فرهنگی در سطح جهانی و هماهنگی انسان‌ها با پیشینه‌های فرهنگی ناهمگون. در این روز نهادهای دولتی و غیر دولتی و همچنین مردم با برپایی مراسم مختلف تلاش در درک تنوع فرهنگی و رابطه اون با توسعه می‌کنند. بسیاری از این نهادها و افراد بر پیشرفت در اجرای اعلام یه جهانی تنوع فرهنگی تاکید میکنند. جمعه اول خرداد هم روز جهانی تنوع زیستی است که موضوع امسال اون بر توسعه پایدار تمرکز داره. مراسم مختلفی در سراسر جهان در این روز برای افزایش درک اهمیت نقش تنوع زیستی برای آینده جهان هم برگزار میشه. و اما 28مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز شنبه 26 اردیبهشت ماه پایان یافت. این نمایشگاه که با حضور بیش از 2800 ناشر برگزار شد، بیش از آن که نمایشگاهی برای بازاریابی جهانی باشه، فرصتی طلایی برای خرده فروشی کتابی که فروش 70 میلیارد تومانی امسال نمونه اون هست. اما این نمایشگاه پرمخاطب هیچ جایگاهی برای نویسندگان دگراندیش فراهم نیاورده بود، موضوعی که اصل نخست استین همه نمایشگاه‌های کتاب در جهان هست.
در آیین پایانی نمایشگاه کتاب تهران گفته شد این نمایشگاه سال آینده از مصلا به تپه‌های عباس‌آباد، یعنی مکان دائمیش، انتقال می‌یابد. مدیران دولتی هم از واگذاری نمایشگاه به بخش خصوصی سخن گفتند تا گامی به سوی استاندارد شدن نمایشگاه کتاب تهران بردارند. گرچه شماری از مقام‌های دولتی از جمله آیت الله خامنه‌ای از این نمایشگاه بازدید کردند تا حمایت خود را از آن اعلام کرده باشند، با این همه نمایشگاه کتاب هنوز با استانداردهای جهانی نمایشگاهی فاصله دارد. بنیادگرایان همچنان بر مبارزه با آنچه کتاب‌های غیر ارزشی می‌خوانند تاکید می‌کنند. برای نمونه احمد خاتمی خطیب نماز جمعه از جمع‌آوری کتاب‌های ضد ارزشی توسط مسئولان نمایشگاه تشکر کرده و افسوده است این ناشران ضد ارزشی انتشارات خود را در اختیار نشر فرهنگ آلوده قرار می‌دهند و ما باید این خط قرمز را رعایت کنیم. اگر آنها این حدود را رعایت نکنند، نمایشگاه کتاب نباید بستری برای حضور آنها باشد. یک کارشناس کتاب که از نمایشگاه بازدید کرده میگوید نمایشگاه کتاب تهران ارائه کننده تصویر روشنی از ریخت و پاش بودجه دولت در حوزه نشر کتاب‌های ارزشی اما بدون مخاطب است. به گفته این کارشناس، سلیقه عمومی و تلاش برای پاسخگویی به نیاز عمومی در نمایشگاه تهران جایی نداشت، زیرا بسیاری از کتاب‌هایی که می‌توانند پرمخاطب باشند به دلیل همین غیر ارزشی بودن اجازه چاپ ندارند. برای نمونه کتاب کلونر محمود دولت‌آبادی سالهاست در انتظار نشر در اداره سانسور وزارت ارشاد خاک می‌خورد. محمود دولت‌آبادی به عنوان مطرح‌ترین داستان نویس کنونی ایران اجازه یک سخنرانی 10 دقیقه‌ای در این نمایشگاه کتاب را نداشت و حتی همزمان با نمایشگاه محمدعلی سپانلو شاعر شهر تهران درگذشت بی آنکه آیین بزرگداشت او در این نمایشگاه برگزار شود. شاعری که دست کم 10 کتاب تازه تألیفش سالهاست در اداره سانسور کتاب وزارت ارشاد در انتظار مجوز چاپ است. یک منتقد کتاب نیز با اشاره به چنین محدودیت‌های حکومتی در برگزاری نمایشگاه می‌گوید سخن از جهانی شدن این نمایشگاه بیشتر به یک رویای کاذب می‌ماند تا واقعیتی که ما شاهد آن هستیم.
و اما نوبتی هم باشد، نوبت گزارش ورزش زنان است در برنامه خیابان زندگی. یکی از مهمترین خبرهای ورزشی این هفته نتایج تکواندوی قهرمانی جهان بود که در جریان اون کیمیا علیزاده تکواندوکار وزن 57 کیلوگرم ایران با شکست نماینده انگلیس مدال برنز خود را قطعی کرد و به جمع 4 تکواندوکار برتر وزن 4 زنان رسید. در ادامه مروری اجمالی بر چند خبر دیگر ورزشی زنان در ایران. یکی از خبرهای مهم ورزشی این هفته قرعه‌کشی رسمی رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 19 سال آسیا در کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. ایران در این قرعه‌کشی‌ها در گروه B با کره جنوبی مدافع عنوان قهرمانی، کره شمالی نایب قهرمان سال 2013 و تایلند قرار گرفت. گروه A نیز از چین، ژاپن، استرالیا و ازبکستان تشکیل شده. در دوره قبلی این رقابت‌ها کره جنوبی، کره شمالی، چین و ژاپن به ترتیب عناوین اول تا 4 تیم‌های قهرمانی فوتبال زیر 19 سال آسیا را از آن خود کردند. رقابت‌های امسال از 27 مرداد تا 7 شهریور ماه در نانجینگ، پایتخت پیشین جمهوری چین برگزار می‌شود. 7 زن ملی پوش قایقرانی رشته روینگ در حال تمرین در سطح کینورس در زنجان هستند. این هفتن غزاله فیروزی، طاهره حضوری و سمین دژاکام از تهران و فرهناز عشقی، پریسا احمدی از زنجان و شادی آزاد بدیع و سوگل متدین از گیلانند که زیر نظر مربیشون بهناز مرادخانی و منا شادمهر به عنوان کمک مربی به مدت 21 روز در این اردو به تمرین و آماده سازی خود برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا میپردازند. این مسابقات طبق برنامه در اواخر شهریور ماه سال جاری در چین برگزار خواهد شد. در ورزش قایقرانی زنان ایران این هفته اسامی زنان ملی پوش قایقرانی ایران برای اعزام به کاپ‌های جهانی قایقرانی در بخش زنان منتشر شد. بنا به گزارش‌ها تیم ملی زنان آب‌های آرام شامل آرزو حکیمی، هدیه کاظمی، مائده طهماسبی و مهسا آذری هفته گذشته به آلمان رفتند و مقصد بعدی این تیم دانمارک خواهد بود. این رویدادها در حالی در ورزش قایقرانی زنان ایران اتفاق می‌افتد که فرهناز امیر شقاقی نایب رئیس بانوان فدراسیون قایقرانی در گفتگوی با خبرنگار ورزشی ایسنا از حمایت مسئولان ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در قایقرانی زنان خبر داد و تاکید کرد که بعد از بازی‌های آسیایی اینچون این مقامات هر چه را که قایقرانی خواست در اختیارش قرار دادند و از هیچ چیزی دریغ نکردند. امیر شقاقی اظهار امیدواری کرد که با ادامه این حمایت‌ها قایقرانی زنان ایران بتونه سهمیه المپیک ریو در مسابقات قهرمانی جهان رو کسب بکنه. و
یکی دیگر از خبرهای ورزشی حوزه زنان ایران کسب مدال طلای تپانچه بادی توسط ساره جوانمردی در جریان رقابت‌های جام جهانی تیراندازی در ترکیه بود. مسابقات تیراندازی معلولین ترکیه متشکل از 20 کشور از 22 تا 25 اردیبهشت ماه در آنتالیا برگزار شد.
با انتخاب علی رهبری از آهنگسازان و رهبران ارکستر ایرانی تبار ساکن اتریش برای رهبری ارکستر سمفونیک تهران، امید به جان گرفتن دوباره این ارکستر بالا گرفت، اما ادغام دو ارکستر سمفونیک تهران با ارکستر ملی ایران و پایه‌ریزی ارکستر سمفونیک ملی با اعتراض و کنارگیری شماری از نوازندگان اصلی هر دو ارکستر روبرو شد. در همین حال گفته شد رهبری جدید در دیدار با محمدرضا شجریان خواستار همکاری او به عنوان خواننده با ارکستر سمفونیک ملی شده است.
ارکستر سمفونیک تهران در آخرین روزهای اسفند ماه و از پی چند سال تعطیلی در تالار رودکی تهران سمفونی نوه بتوون را نواخت که با استقبال پرشور سفیران، مهمانان خارجی، مقام‌های بلندپایه دولتی و هنرمندان حاضر در تالار روبرو شد. به گفته کارشناسان موسیقی حاضر در تالار، این اجرا امضای مشخص علی یا الکساندر رهبری را داشت، آهنگساز و رهبری که چندین سال رهبری ارکستر فیلارمونیکای برلین، بروکسل و وین را در کارنامه خود دارد. با این حال ادغام دو ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران و ایجاد ارکستری نو به نام ارکستر سمفونیک ملی ایران با مخالفت‌های جدی از دو طرف روبرو شد. فرهاد فخرالدینی مدیر ارکستر ملی ایران از نخستین مخالفان این اقدام گفت با این وضعیت حاضر به همکاری با ارکستر ادغام شده نخواهد بود. ارسلان کامکار نوازنده برجسته نیست که پس از خانه نشینی بار دیگر برای بازگشایی ارکستر سمفونیک تهران دعوت به همکاری شده و یکی از سه مایستر گروه نوبنیاد بود، در اعتراض به این تغییرات گفت با این ارکستر خداحافظی میکند. از پیان 3 تا 4 نوازنده دیگر از جمله پدرام یوسفی و آیدین احمدی نژاد نیز در اعتراض به پایین بودن دستمزدها از همکاری با این ارکستر کنارگیری کردند. با همه اینها ارکستر سمفونیک ملی ایران به رهبری علی رهبری بار دیگر سمفونی 9 دشوارترین اثر بتوون را اجرا کرد، اجرایی که تحسین محمدرضا شجریان استاد مسلم آواز ایران را در پی داشت.
فوق العاده اجرای عالی بود، هم نرم پخته پر از حال، من اصلا رفتم اونجایی که باز کنم. تبریک میگم بچه های ارکست، مخصوصا که در زیر سایه جناب رهبری امشب این اجرای بسیار عظیم و خوب رو داشتن.
گفته می شود علی رهبری شخصاً از محمدرضا شجریان برای خوانندگی در این ارکستر دعوت به همکاری کرده تا به ارتقای جایگاه این ارکستر نوبنیاد کمک شود. با همه اینها مشکل تأمین بودجه همچنان چالش بزرگ این ارکستر است و منتقدان می گویند برای اجرایی در سطح جهانی باید بیش از اینها هزینه کرد. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
و اما شیراز به تازگی صحنه برگزاری جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران بود که در جریان اون نمایندگان موسیقایی شماری از اقوام ایرانی به هنرنمایی پرداختند. هرچند همان گونه که پیش بینی میشد اقلیت‌های دینی از جمله یهودیان، ارمنی‌ها، آشوریان و مندائیان همچون گذشته در این جشنواره غایب بودند.
ایران برخوردار از سرمایه غنی میراث فرهنگی اقوام گوناگون است. سرمایه معنوی که با همه سختگیری‌ها و ممنوعیت‌های حکومتی در 3 دهه اخیر از دستبرد، فراموشی و نابودی نجات یافته است. پایبندی مردم و اقوام برای پاسداری از سنت‌های فرهنگیشان سرانجام بخش‌های فرهنگی حاکمیت را واداشت نسبت به این سرمایه معنوی تجدید نظر کنند که حاصلش برگزاری نخستین جشنواره‌های موسیقی نواحی در سال 1382 بود. جشنواره‌ای که به دلیل مخالفت بنیادگرایان حکومتی طی 2 سال گذشته متوقف شده و جشنواره ملی موسیقی نواحی شیراز تلاش دارد تا این کمبود را جبران کند. زنان حضور اندکی در این جشنواره ها دارند و نمایندگان و گروه های موسیقیایی اقلیت های دینی ایران از جمله یهودیان، آشوریان و ارمنی ها به کلی در هیچ کدام از این جشنواره ها حضور نداشتند. فرای اینها هنرمندان موسیقیایی نواحی کشور با مشکلات بزرگی از جمله هزینه های زندگی روبرویند. برای نمونه رسول بخش زنگشاهی استاد بزرگ سرودنواز بلوچستان که دکترای افتخاری موسیقی فرانسه را دریافت کرده ناتوان از پرداخت هزینه های درمانی خود بوده است. این گروه ها میگویند مقام های دولتی حوزه فرهنگ از گروه های موسیقی بومی به عنوان ویترین یک نمایشگاه سالانه استفاده می کنند بیان که برای آن هزینه کنند. بابک شایی، صدای آمریکا.
و اما رسیدیم به آخرین بخش برنامه خیابان زندگی که انعکاس نظر شما بینندگان برنامه هست که از طریق فیسبوک این برنامه یا ایمیلش برای ما فرستادید. هفته گذشته یک گزارشی داشتیم در مورد عملکرد نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی. مان دانایی که از اعضای صفحه فیسبوک خیابان زندگی عکسی رو از سخنان مرضیه حدیدچی که بهش دباغ هم میگن، اولین فرمانده سپاه منطقه غرب ایران در همدان، مسئول بسیج خواهران کل کشور، نماینده مجلس شورای اسلامی در 3 دوره، استاد دانشگاه علم و صنعت، استاد مدرسه شهید عالی مطهری و سمت‌های دیگری که داشته، قائم مقام جمعیت زنان جمهوری اسلامی، به همراه عکس 2 تن دیگر از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی، خانم‌ها طاهره رضازاده نماینده شیراز و الهه کولایی نماینده تهران، برای ما فرستاده بود که تیتر این قسمت این بوده است: درباره مخالفت با پوشش مانتوی نمایندگان منتخب شیراز و تهران، مرضیه دباغ گفته است اگر نماینده‌ای بدون چادر وارد مجلس شود کتک می‌خورد. در واکنش هم زیر این عکس از قول رضازاده نوشته شده: موکلانم با پوشش مانتو مرا به مجلس فرستادن و الهه کولایی هم که بدون توجه به این جفسازی ها با مانتو به مجلس می‌رفته گفته تعظیم شاعر اسلامی با توسل به شیوه های منطقی قابل قبول هست. لازم به ذکر است که خانم ماندانا که این تکه از روزنامه رو برای ما فرستاده هیچ نوع اظهار نظری در مورد اون نکرده و تنها همین تکه از روزنامه رو برای ما فرستاده بوده و به این عکس بسنده کرده. با پیام ماندانا به آخر یکی از برنامه‌های خیابان زندگی میرسیم. هر جا هستید سلامت باشید و آرامش داشته باشید. تا درودی دیگر بار.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
instagram.com
خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
این صدای آمریکاست.